ولی جا اینجا اگر حجیتی سلب بشه به ملاک ورود نیست بلکه به ملاک تخصیص.
از این
چهارشنبه آخر سال دیگر بیادم نباشه که ما شاید تردیسی کنم هست این نکته دیگه چیست از فتیلات هم برای اون بسید
باشه
چیست؟ از کنم خدا بس اولا نشانده شنبه یک شنبه هم هست و بعدم نه چهارشنبه آخر از کنم خدمتون که اونو میکردن و با حالون عرض میکنیم اون باید کسی خلاصه اون نقاط رو بگه که خلاصه اهلیت باشه. ما که خلاصه باید اولا متعظ باشم تا اینکه بخوام واعظ باشم. یا الله یا الله ای خدای کریم.
حالا ما مکرر درخواست کنیم شما باید
حالا ما مگر تکرار بکنیم که ما باید متعظ باشیم شما قبول نمی فرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد الآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب تا اینجا برای ورود امارات نسبت به استصحاب چهار وجه بیان کردیم که در حقیقت این وجوه علاوه بر تقدیر ورود امارات بر استصحاب می شود تقدیری بر ورود امارات بر سایر اصول عملیه هم به حساب بیاد و بعد انشاءالله نسبت به اون هم یک اشاره بیش از این اجمال خواهیم کرد. و چهارمین وجه بیانی بود که دیروز از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که باز به نظر ما مشکل بود، بیانی که به عنوان وجه خامس برای ورود به نظر میرسه و متفاوت با تمام بیانات گذشته است و خصوصا با بیان چهارم و دیروز، بیانی است که ندیدم در کلمات ولیکن به نظر میرسه امر مقبولی باشه و سنایی. محصل این بیان این است که در مواردی که اماره مفروضه حجت عقلایی باشه و در ارتکاز عقلا اون اماره حجت محسوبه، مثل ظهورات و مثل اخبار ثقات که قدر متیقن از امارات حجت عقلایی است که شارع هم اونها رو امضا کرده، در مثل این موارد دلیل اصل اونجایی که نسبتش کما تقدم با دلیل حجیت اون اماره نسبتش عموم و خصوص من وجه تحفظ بر اینم تا آخرین بیان بکنید، به نحوی است که اگر بخواد اصل عملی مقدم بر اماره باشه از باب اخص مطلق بودن نیست بلکه از باب تقدیم این عام بر اون عامه، یعنی عموم دلیل اصل بر دلیل اعتبار اماره. در این صورت نمی شود از دلیل اعتبار اصل رفعیت کرد و اخذ به عموم دلیل عقل کرد در رد از عمل به اون اماره‌ای که حجت اندل اغلاست. چرا؟ چون فرض اینه که ارتکاز حجیت اون اماره اغلایی مثل خبر این از قبیل قرینه حافه به عموم یا اطلاق دلیل اصل عملی است، مثل رفع ما لا یعلمون یا مثل لا تنقض الیقین بالشک، که انه وقتی که میگه رفع ما لا یعلمون میخواد بگه رفع ما لا یعلمون و ما لا خبره علا وجوبه و ما لا ظهور علا وجوبه، نه از باب این که خبر رو علم اعتبار کرده کما فی البیانات المتقدمه و این از قبیل کنایه است، کنایه از حجت. ما لا یعلمون یعنی ما لا حجت علیه، نه از این باب، بلکه از باب قرینه متصله بر تخصیص، قرینه متصله بر تخصیص به این معنا که انهو در مقام اداء لفظ در لفع ما لا یعلمون و دلیل استصحاب یک قید دیگری هم آورده، رفع ما لا یعلمون اذا کان مما لا خبر علی وجوبه، اذا کان مما لا ظهور یقتضی وجوبه. این از قبیل قید متصل در کلام به حساب میاد، نه از قبیل قید منفصل و از قبیل تخصیص به منفصل. خب اگر این شد، اگر این قید محقق بود و لفظاً آمده بود، حتما دلیل اماره در مورد مقابله با دلیل این اصل چه خواهد بود؟ وارد خواهد بود، یعنی با آمدن اماره دیگه موضوعی برای دلیل اصل حقیقتاً باقی نمیمانه. چرا حقیقتاً باقی نمیمانه؟ چون قید اون دلیل براءت و استصحاب این بود، اونجایی که حجت برخلاف استصحاب یا برخلاف براءت نباشه و خبر فرق اینه که حجته به عموم دلیل اعتبارش. به قدری این معنا مانع از عموم دلیل اصل عملی است، یعنی دلیل اصل عملی این قید درش پیدا میشه، به نحوی که با وجود اماره دیگه موضوعی برای اصل حقیقتاً باقی نمیمانه، به قدری این گونه که حتی اگر احتمال بدهیم اماره حجت اقلائیه باشه و نه حجت تعبدیه، احتمال میدیم اقلا شهرت رو حجت میدانن، دیگه نمیتونید شما به دلیل اصل در مورد شهرت تمسک کنید، شهرت بر وجوبه، به رفع ما لا یعلمون بر نفی وجوب نمیتونید تمسک کنید، ولو در مورد شهرت لا یعلمون نمیتونید تمسک کنید، چون رفع ما لا یعلمون قیدش اینه که حجت اقلائیهی در موردش برخلاف براءت نباشه و من احتمال میدم که این حجت شهرت حجت اقلائیه باشه ولو من نمیدانم. این غیر از اونه که در کلام آیت بعد آمد ما جعل حجتن واقعا شرعن و من نمیدانم، نه، احتمال میگم این حجت اقلائیه است و حجت اقلائیه اونی که اندل اقلاء حجتون بالحمل شایع عدمش قید اعتبار اصله، عدمش قید تحقق موضوع اصله. پس به مجرد احتمال حجیت اقلائیه
دیگه تمسک به عموم یا اطلاق دلیل اصل ممکن نیست، چون تمسک به عام یا در شبهه مصداقیه اونجایی که شک در حجیت دارم، یا تمسک به عموم و اطلاق در مورد انتفاع موضوعه اونجایی که حجیتش عند العقلا معلومه. بر همین اساس است که گفته می شود عمومات صالح برای رد از ارتکازات نیست. چطور شما به عموم لا تقف ما لیس لک به علم برای رد از حجیت خبر نمیتونید تمسک کنید؟ چون میگن عموم صالح برای رد از ارتکاز نیست، ارتکازات نیاز به رد خاص داره. اگر شارع رویه او با ارتکازات متفاوت باشه اکتفای به رد عام نمی کنه، بلکه ارتکاز مستدعیه عنایت به رد، نه فقط رد خاص بلکه تکرار رد خاص متناسب با ارتکاز. اینه دیگه. خب این ضابطه در ما نحنفی هم منطبقه. اگر شارع بخواد به عموم دلیل براءت در مورد امارات عقلائیه یا به عموم دلیل استصحاب مانع از عمل به استصحاب و دیگر اصول عملیه بشه، در مورد اماره معتبره عند العقلا، این معناش چیه؟ معناش اینه که رد عن الاماره منتها به عموم دلیل اصل، رد از خبر یا ظهور به عموم رفع ما لا یعلمون، چون رفع ما لا یعلمون براش در خصوص مورد خبر نیامده تا بشه اخر، نسبتش اون خصوص من وجهه. و اگر اینه خب براش عمومات صالحه برای رد نباشه. پس عمومات رفع ما لا یعلمون لا تنقض الیقین به شک صالح برای رد از خبر نیست، اما عموم دلیل حجیت و ارتکاز عقلائی وقتی که محقق شد، عموم صدق العادل در موردش هم مفروض بود و عموم دلیل اصل صالح برای ارتکاز نبود، یبقا دلیل الاماره صالحا للاعتبار والحجیه، چون ارتکاز مفروض ردعشم غیر معلوم، چون میخواد رد به عموم باشه، ردعش غیر محقق، پس میشه ارتکاز ممضا. اضف الی ذلک که ما نمیخواییم فقط به امضای ارتکاز به عدم ثبوت رد تمسک کنیم، بلکه میخواییم به امضای ارتکاز به عموم صدق العادل و اون عموم لفظی دلیل حجیت استناد کنیم. ولذا عموم دلیل اماره ظهورش که تمامه و با ظهورش موضوعی برای دلیل اصل باقی نمی گذارد، بعد از آنی که دلیل اصل مقید است به قید لبی متصل که اون قید متصل ینتفی، حقیقتا ینتفی با حجیت اماره، منتها حقیقتا ینتفی به واسطه تعبد، یعنی شارع چون تعبد به حجیت اماره کرد قید متصل اون اصل حقیقتا منتفی شد و هوا معنی الورود. نه چون فرض اینه که اون موارد احتمال ارتکاز دیگه اطلاقی نسبت به اون موارد در دلیل اصل شکل نمیگیره، چون نسبت به واقع موارد الارتکاز قید هست، نه نسبت به موارد علم به ارتکاز. خوب دقت کنید، اون قید متصله برای رفع ما لا یعلمون، قید عبارت از این که ارتکازی در مورد اماره برخلاف براءت نباشه، ارتکازی نباشه، یعنی نباشه، نه اینکه معلوم نباشه، واقعا ارتکازی نباشه. اگر موردی ارتکاز بود ولی ما ندانیم هست یا نیست، نسبت به اون موارد اطلاق شکل نمیگیره. فرق بیان ما با بیان آیه صد اینجا که اون قید متصل ما موارد ثبوت ارتکاز اغلایی ثبوت ارتکازه، نه موارد علم من به ثبوت ارتکاز. اون قید متصل و اون قید حدیث براءت اینه که در موردش ارتکاز بر خلاف اون اصل نباشه، مثل ظهور، مثل خبر که قطعاً، و مثل شهرت که احتمالا. ولذا عرض کردیم در مورد احتمال ارتکاز میشه شبهه مصداقیه دلیل اهل. و شاید هم باشه، همینه دیگه. اگر ارتکاز باشه، اگر واقعا ارتکازی باشه دیگه دلالتی نخواهد بود. منتها من نمیتونم ارتکاز هست یا نیست، علم من طریقه، علم من که ارتکاز رو شکل نمیده. اون قید عبارت از واقع الارتکازه، نه ارتکاز به قید کونهی معلومه. اگر شک در حجیت و غلاییش باشه، اگر
بعد از بررسی عدلنا بالاخره ما که بازم واقعی احتمال همیشه وجود داره،
به حسب ارتکاز نه، به حسب جعل شارع ممکنه. شارع شاید شهرت حجیت قرار داده، گفتیم ملاک ما جعل حجیت واقعیه نیست، خیلی جاها ارتکاز آخرش اینه که احتمال میدیم شارع جعل حجیت کرده، نه از بابی که احتمال میدیم مرتکز باشه. شارع تعبدن جعل حجیت میتونه بکنه،
همین در ارتکاز تکلیف بالاخره روشن میشه، حجیت یادم
میاد. اگه ارتکاز باشه فهمید دینه حافظه کلام میشه، حالا در واقع ما شک داریم که چنین قرینه برای مخاطبین بوده یا نه، اصلا
این قرینه از قبیل قرینه منفصله نیست. شک داریم، اگر توجه مرحوم آقای صدر هم این حرفو داره، حرف درستیه، با اصل عدم قرینه میخواید پیش بیاید. اصل عدم قرینه در قرائن خاصه، نه در قرائن عامه. قرائن عامه وجود احتمالی اونها هم مانعه. چرا؟ و سر فی ذلک تکرر هذا منا و سر فی ذلک، این که اصل عدم قرینه یا مردش به ضبط راویست و یا که ضابطه، یا مردش به صدق راوی ولا ثالثه. نسبت به قرائن عامه اصلا راوی تعهدی به نقل اونها نداره تا صدق او مستدعی ذکر اونها باشه، و ترک ذکر اونها خلاف ضبط باشه، ولذا اصل نافی نداره.
مشکلات نقل و انتقال سر این دو تا فرق در میاد. مشکلات نقل و انتقال
نامستقل نیست. در اصل عدم قرینه فقط معیارش اینه، غیر از این دیگه شیء دیگری نیست. قلم افتاده، از قلم افتاده یعنی خطا در ضبط، از عدم خطا. نوشته یعنی که پس بنابراین خبر ثقه، فاسق دادن که معیار نیست، ما از فاسق خبر تلقی نمی کنیم.
بحث این مکاتباتی که بوده برای انتقال
جز شما وثاقت رو برای اون کسی که میخواد این خبر رو بر شما نقل کنه، بله. ولی دا اگر در باید نسخه مضبوطی باشه، از ثقه‌ای باشه، کاتب ارزشی نداره. ولی دا میگن هر چی خوش خط تر باشه بی اعتبار تره. اشتباه کرد و اون ارزشی نداره. کتابت اون کافی وقتی ارزش داره که تلاوت و قرائت بر مشایخ بشه، ولذا اون چه به نسخ کتب خطی اعتبار میده علائم بلاغی است که در اطراف نسخ آمده و الا یک کافی خیلی قشنگی نوشتن، از چاپ هم قشنگتر، خطای فارسی خیلی زیبا. نمیدونیم کاتب، میگن کاتب و هو مجهول و هیچ، میره کنار دیگه تو سله مهملات. خب هادا تمام کلام در رابطه با ورود. وقد تحصل این که این وجه پنجمی که عرض کردیم و وجه دو وجهی که در کلام مرحوم آخوند تقدیر کردیم از ورود تمام بود. سه وجه تمام بود و دو وجه ناتمام. دو وجه ناتمام، یکی وجه اولی بود که در کلام آخوی مورد تعرض قرار گرفت که وافقه او یا موافق با کلام ها شیخ و مرحوم امام و ولعله مستفاد من بعض الکلمات، گفتیم ناتمامه. وجه دیگر ناتمام از ورودم کلام مرحوم آقای صدر بود. سه وجه دیگر، دو وجه در کلام مرحوم آخون و این وجه سوم که ما عرض کردیم، وجه تامی به نظر میاد برای ورود.
بچه شما با وجه سرطنه چی بود؟
من میخواستم الان وارد ادامه بحث بعدی بشن، حالا بعد عرض میکنم دیگه
تفاوتش.
حالا اینش مهم نیست برم. حالا شما بگید اماره در موردی که اصل موافقم داره، اصل در موردش بگید اعتبار داره، اثر عملی نداره. حالا مرحوم آقای روحانی اثر عملی ذکر کرده، اگر فرصتی شد انشاءالله اونم متعلق بشه. خب بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض حکومت شده، فرموده و اما الحکومه فلا اصل لها اصلا. نسبت به بحث حکومت، اولا یه تاریخچه ای از بحث حکومت براتون بگم تا بعد وارد اصل بحث بشم. تاریخچه از نظر اقوال، این حکومتی که در کلام مرحوم آخون آمده و نفی کرده، در برهه‌ای خود مرحوم آخوندم قائل به این حکومت بوده، در حاشیه رسائل ذیل بحث تعادل و تراجی. و این حکومت قولی است که مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائل به این مقاله در قبال ورود، که ازش مرحوم شیخ تعبیر به تخصص کرده، لا یغرنکم تعبیر، که بگید خب اون تخصصه، تخصصی که در عبارت شیخ در رسائل آمده همون ورودی است که در کلمات مرحوم آخوند و دیگران عنوان شده. و این حکومتی که در کلام شیخ و برهه‌ای در کلام آخوند مختار ایشون بوده، مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و لعله معروف، این حکومت این گونه است. و یقابل این حکومت، یقابل هل ورود، منتها ورود به بیانات مختلف. یک ورودی گفته میشه، اما یه ورودی گفته میشه به بیان این که خلاصه اول از مرحوم آقایی اینجور نیست که هر گردی خلاصه گردو. ورود اصلا حقایق مختلفی بود. یک ورود رو مرحوم حاشیخ قائل بود در دررش، وفاقا لشیخهی یا لسیدهی مرحوم فشارکی و وافقه شاگردش مرحوم امام. اون یه ورود بود، اما یه ورودم ورود مرحوم آخونده، ولذا خود مرحوم آشیخ میگه این ورودی که من گفتم ولی شیخ نل استاد، اول سیده الاستاد رو ذکر میکنه و ورود رو بر اون اساس، بعد یه ولی شیخ الاستاد بیان دیگری برای ورود متعرضش میشه و مورد اشکال قرار میده. بالاخره اینم بیان دیگری برای وروده، و ورودی که به بیان آقای صدرم که دیگه دیروز برسون نقل کردیم، باز بیان دیگر و متفاوت. به هر حال یکی از مبانی در مسئله تقدم امارات بر خصوص استصحاب و بر سایر اصول عملیه بحث حکومته. این حکومت که در کلام شیخ عبدتاً منظور مرحوم آخونده در رد و اشکال، در کلام مرحوم آخوند که آمده مورد اشکال شدید قرار گرفته، گفته که این حکومتی که شما می‌فرماید لا اصل لها، که اگر ورود ما هم ناتمام باشه نوبت به این قضیه حکومت نمی‌رسه. از اونجا که ضابطه حکومت و ورود رو ما به بیانی ثابتاً گفتیم، ولی خوب دقت کنید، این بحث بحث خیلی مفیدیه. از اونجا که اختلاف مرحوم آخوند اینجا و مثل نائینی ها شیخ آی خویی، اختلافشون در حقیقت ضابطه حکومته، اختلافشون صغروی نیست بلکه مفهومی و کبروی. من ناچارم ضابطه حکومت رو اینجا براتون جدای از نقطه‌ای که قبل بیان کردم بیان کنم نسبت به اون نقطه‌ای که محط خلاف بین مرحوم مثل نائینی و مرحوم آخوند. چون آخوند و شیخ هم در ضابطه حکومت متفق القول هستند، ولی نائینی های خویی مقابل اینها هستن. من این نکته شو ناچارم اینجا بیان بکنم تا اینکه ببینیم مقام بحث تقدم امارات بر استصحاب و دیگر اصول مندرج در ضابط حکومت یا در ضابط غیر حکومت. اصلا جدای از ورود، آیا ضابطه حکومت قابل تطبیق بر تقدیم امارات یا نه؟ تمهیدن اینو عرض بکنم، ما عنوان حکومت رو در هیچ یک از ادله نداریم تا بخوایم در معنای حکومت دست و پا بزنیم که حکومت معناش چیه. اینجور نیست که عنوان حکومت موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشه تا بگیم ما معنی الحکومه. ما اگر پی معنای حکومتی دست و پا میزنیم به لحاظ یک اثریه. اون اثر چیه؟ خوب دقت کنید، عرض کردم خیلی بحث مفیدیه. اون اثر چیه؟ اون اثر اینه که اونجایی که دلیل بخواد حاکم باشه لا تلحق النسبه بینه و بین المحکوم، دلیل حاکم مقدمه، در حالی که چشمتون رو ببندید که آیا این اخصه یا نسبت بینشون عموم من بچه. در حقیقت ما پی اینیم که ضابطه تقدم احد دلیلین علی الاخر با قطع نظر از نسبت، قاعده و ضابطه‌ای که اقتضا میکنه دلیلی بر دیگری مقدم بشه با غمز عین از نسبت. چون یه وقت اینه که تقدم دلیل بر اساس نسبته که این اخص مطلقه. خب این ما پیش نیستیم، چون فرضمون اینه که در امارات نسبت بین دلیل اماره و اصل چیه؟ همون خصوم این وجهه. پس ما اگر پی اینیم قائل به حکومت، پی حکومته، میخواد بگه اماره بر اصل مقدمه ولو نسبتش عموم این وجهه. پس لا یهمنا الاصطلاح و تعبیر عن کون تقدم الامارت علی الاستصحاب به عنوان الحکومه. شما اگر تونستید تقدم این رو بر اون، تقدم اماره رو بر استصحاب با قطع نظر از نسبت اثبات بکنی، هادا هوبن مهم. منتها حالا با یک قیدی که بر اساس قرینیت هم نباشه، حالا اینم با توضیح میدم. پس این بر ما مهمه، ببینیم آیا دلیل اماره اقتضا میکند تقدم اماره رو، ولو این که نسبت بین دلیل اماره و اصل عموم خصوص من وجهه، اون رو دیگه کار نداشته باشیم. اون ضابطه ای که پیش هستیم اینه. برای توضیح این مطلب حالا وارد میشم. عرضم اینه، این بحث تفصیلشو ما در بحث تعادل و تراجیح داریم و اینجا در حدود توضیح کلام مرحوم آخون دارم اینا رو عرض میکنم، اینو بیان میکنم و بعد برید تو کلام آخون ببینید این حرفایی که عرض میکنم مندمجن آمده. عرض من اینه، تقدم دلیلی بر دلیل دیگر لا یکون الا به احد وجهین لا خالف لهما، البته جایی که دلیل ثالثی شاهد جمع نباشد. این قیدم داشته باشید، در جایی که دلیل ثالثی به عنوان شاهد جمع بین دو دلیل متعارض نیست، حالا تقدم احد دلیلین علی الاخر لا یکون الا به احد وجهین لا خالف لهما. در عالم اگر بگردید و برید تا آخر تابستان، بعد از آخر هفته آینده برید تأملتون شروع بکنید، نخواهید پیدا کرد ثالثی را. خب این دو امر که ملاک تقدم احد دلیلین علی الاخره چیه؟ یک، خوب دقت کنید، عرض کردم اگر هی تأکید میکنم خیلی بحث مفیدیه، واقعا جامع اینی که عرض میکنم اساره و خلاصه یک سال بررسی در حقیقت وضعیت مجموع ادله غیر از مباحث کلی که مقدماتی طی میشه. حالا بعد شما تصدیق میکنید این مطلب رو. یک، ملاک اول برای تقدم عبارت است از قرینیت نوعیه. تقدم احد دلیلین علی الاخر از باب قرینیت نوعیه. منظور از قرینیت نوعیه در مقابل قرینیت به حسب لسان دلیل و کاشف لفظی دلیل، این که من عرض می‌کنم چون تعبیرات مرحوم حاشیخ در دوران از این به این تعبیر کرده، کاشف لفظی. مرحوم آقای صدر ازش تعبیر می‌کنه قرینیت شخصیه. در تعبیرات برخی بزرگان میاد لسان دلیل. قرینیت نوعیه در مقابل قرینیت شخصیه، لسان دلیل، کاشف لفظی در قبال اونه. قرینیت نوعیه یعنی دلیل به حسب نظر عرفی و عمومی و با قطع نظر از کاشفیت شخصی دلیل و مدلول استعمالی و دلالت شخصی و لسانیش قرینه بر دلیل دیگر محسوب میشه، یعنی عرف اونو قرینه بر اون دیگری قرار میده. یکی از مواردش موارد عام و خاص مطلقه، یکی از مواردشه، یعنی مخصص نسبت به عام، تقدمش به ملاک قرینیت نوعیت، یعنی عرف خاص رو قرینه بر تحدید موضوع جدی در حکم عام قرار میده، ولو لسان دلیل خاص لسان تفسیر و لسان مسالم نیست، در عین این که لسانش لسان درگیره، اما عرف اونو قرینه قرار میده، میگه خاص این تقدمش بر عام به این نکته، یعنی عرف اینو جمع عرفی که میگیم یعنی همین، عرف اینو قرینه بر اون قرار میده. و نه و لذا بعضی از مشایخ ما مثل مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره میفرمود تقدم خاص به ملاک اظهریت نیست. فیقدم الخاص علی العام و ان کان دلالت الخاص اضعف من دلالت العام، اما این مقدمه، خاص مقدمه ولو دلالت خاص اضعف باشه نه اظهر باشه. خود خصوص بودن اندل اقلا و العرف ملاک تقدمه و لذا میشه قرینیت به حسب نوع نه به حسب شخص لسان دلیل. این یکی از موارد تطبیق این کبراست و منها و منها، من دو منهای دیگه هم ذکر بکنم براتون که ببینید چقدر این مهمه. منها اونجایی که اگر ما بخوایم یک دلیل رو مقدم بداریم بر دیگری، لغویت در اون دلیل دیگه پیش میاد، مثل لا بأس بخور الطیر یا به بول الطیر با اون دلیلی که میگه نجاست کل ما لا یؤکل لحمه. خب کل ما لا یؤکل لحمه یعنی چه طیر چه غیر طیر؟ اگر نبود دلیلی بر استثناء میگفتیم ما لا یؤکل لحمه بوله و روثه و همه نجسون، اون فضولات بول و خوره او. اونم میگه لا بأس بخور الطیر، خصوص طیر مأکول اللحم نیست، الطیر سواء کان مأکول اللحم مثل مرغابی او کان غیر مأکول اللحم مثل صقر و دیگر سواء طیور، نسبت عموم بچه. ولیکن خب اینا رو کنار هم که میگذاریم، میگیم اگر بنا بشه عموم نجاست ما لا یؤکل عفو بشه، دیگه برای طیر موضوعی باقی نمیمونه، یعنی موضوعیتی برای عنوان طیران باقی نمیمونه، اخذ عنوان طیران میشه لغو، به خلاف اونجایی که اخذ به عموم طیر بشه برای عنوان طیر تحفظ بر موضوعیتش میشه، منتهای قید میخوره که یعنی طیر علل اطلاق نسبت به اون مالای اکل و لحمه قید میخوره، اما اون عنوان طیران موضوعیتش محفوظه. و متا مادار الامر بین دو تقییدی که یکیش مستلزم لغویت احد دلیل این بشه یکی نه، اونی که مستلزم لغویت بشه مقروده. این یه مورد. مورد دیگری که از باب قرینیت نوعیت، اون مواردی است که مرحوم آخون ازش تعبیر میکنه به توفیق عرفی، اونجایی که دلیل حکم اولی و حکم ثانوی، عناوین اولیه و عناوین تاریه، مرحوم آخون میگه کاری نداریم که نسبت به اینا برای اون خصوص منوجهه، اینا رو دست عرف بدید، عرف یکی رو از باب مقتضی میبینه دیگری رو از باب فعلی. یعنی میگه مثلا وضو وجوبش این از باب اقتضاه و اما لا حرج لا ضرر اینا به لحاظ مقام فعلیته، به لحاظ اون عنوان تاری، اون عنوان تاری ناظره به اینه که حکم اولی ولو اقتضاء ثبوتش هست ولیکن به لحاظ اون عنوان تاری اون اقتضاء تأثیر بر فعلیت نخواهد داشت، فعلیت تابعه عدم تروب عنوان ثانوی و با تروب عنوان ثانوی دیگه اینطور نیست که اون عنوان اولی تأثیرش محفوظ باشه. و من هذا القبیل یه دلیل میگه خوردن گوشت گوسفند حلاله، یه دلیل میگه غصب حرامه. خب نگید خب نسبت بین غصب و بین خوردن گوشت گوسفند نسبت به خصوص من وجهه، خب بذار من وجه بذار کنار، اونجا که گفته گوشت گوسفند حلاله یعنی اقتضاءاً حلاله، اینجا که میگه غصب حرامه معناش اینه که به لحاظ عنوان تاری که عنوان فعلیت دائر مدار اونه، جمع بین این دو به لحاظ اقتضاء فعلیت میکنه. این توفیق عرفیه مرحوم آخونده. بذارید اینم براتون بگم که تو اصطلاحات گم نشید. مرحوم آیسد از همین تعبیر میکنه بالحکومت المضمونیه. حکومت مضمونیه در اصطلاح آیسد یعنی همین توفیق عرفیه در کلام مرحوم آخوند قدس سره. در قبال اون دو قسم حکومت آیسد ذکر میکنه، یکی حکومت تنزیلیه و یکی حکومت تفسیریه. شو میگه ما سه قسم حکومت داریم، حکومت تفسیریه مثل اعنی، حکومت تنزیلیه مثل الطواف البیت صلاتون، و حکومت مضمونیه که همین توفیق عرفی است که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده. این قسم ضابطه اول در تقدیم احد الدلیلین علی الاخر. یبقى الکلام فی الضابط الثانی، برای تقدیم احد الدلیلین که عدل سلام فیه شنبه انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمین. ای خدای مهربان من، یا
بحث با دورت کدوم تو شهره؟ شما بحث با دورت جده اغلاییه؟ کل اغلای حساب میکنین؟ شما بودو فقط تیز میکنین؟
شون نگفته ارتکاز متشرعه، شون بگه ماکان معتبرن شرعن تو زیل عبارتش هست، و خصوصا در موارد مرتکز متشرعه تصریح داره، میگه اون متعین نیست. ایشون میگه خصوصا، جدید عبارتیشون رو تا ببینید، خصوصا در موارد ارتکازات متشرعه.
یعنی بحثش روی ارتکاز متشرعه
نیست؟ نه، میگه خصوصا اون موارد، ولی بحثش روی اعتبار شرعیه، اونی که معتبر اون شرعن مقیده،
مقیده
به
واسطه ارتکازات دیگه، درسته؟
یعنی به ارتکازات، اما
چی؟
اعتبار اماره ارتکازش مسئلتون تقیید دلیل، تقیید دلیل اون اصل از باب مفروغیت، چون شارع نیامده با دلیل اصل امارات معتبره رو الغا کنه.
درسته، خب نیامده الغا بکنه، شما میگید که اون چه که وجهت شرعیه دیگه، درسته؟ طبق معیار من.
آره.
اون چه که وجهت شرعیه با توجه به ارتکازی که هست، میگه اینو نیامده.
ارتکازی که هست
متشرعی فقط در بین
متشرعه
هست،
نه بین متشرعه. اما بین متشرعه ایشون میگه مرتکز چیه؟ اینه که اونی که شارع معتبر کرده رو نمیخواد با دلیل اصل الغا کنه، اونی رو که شارع معتبر کرده.
متبرجه. واقع نه اون که خبر داره متشرعه به وضعیتش.
من سینم خسته، شما که صحبت نکردید که اینجور یواش حرف میزنید که من خوب نمیزنم. یه آخری سال خسته نباشید، یعنی واقعا شروع کاری براتون باشه که الان تابستونم اگر میشه، تابستون یعنی تعطیلی، نه تابستون. چرا بلان
جد که متکلم قرارش اینه که به یه عالم قادر رو فرد بکنه، حالا چه قالب های زبانی رو میتونه به کار ببره که این قرار رو برسونه؟ این علم بلاغت متکلمش
شو نداره، قالب های مختلف رو اب نداره. اما حالا این قالب های مختلف در مقام درگیر شدن با همدیگه و در مقام تعارض با همدیگه جمعش چگونه است، این دیگه متکفلش اصوله.
این هم که اینها درگیرن به خاطر اینه که شخص بر علم بلاغت
دست شما درد نکنه که من ممنون شما هستم خدا شما رو بسپارم
مثلا بر علم بلاغت باشه وقتی اینا رو ببینه میگه خب در بلاغت هم گفته شده اینا احساس شدن که اگر کسی بخواد قرضشو برسونه یکی از راه‌های رسوندن قرض اینه
شاه خوب
لذا من البدایه میگه که روشنه که متکلم چی میخواد
ولی اگر روشن چی میخواد بگه پس بنابراین این مفاد دلیل ناظر به یک دلیل دیگه ای لازم نیست باشه چون با قطع نظر از دلیل دیگه از این دلیل مطلبی فهمیده میشه که بند به وجود دلیل دیگری نیست. میدونم دو تا دلیل رو میگید، آیا از هر یک از دو دلیل نظارت به دلیل دیگه فهمیده میشه؟
حالا اینکه ضابطش اینا چیه من کار ندارم، فقط خواستم ببینم که اون علمی که اصالتاً باید بپردازه به این
لغته، منتها لغت حالا بر اساس ادبیات و منها شعبه بلاغت مشکل نداره، اما بحثمون اینجا نیست که حالا بعد از آنی که حالا این قوالب مختلف هست جمع بین اینها چگونه خواهد بود. بله خب یکی امضا اگر باید می کردی حالا یک کرد دو تا نیست
به اول چون بوده دارم
سلام علیکم سیدنا و رحمت الله.
آقایی که ما هم میگیم سید نمیگن توی عرب ها،
در اصطلاح های ما ها نه، یه اصطلاح عمومی عربا دارن در غیر فضای شیعی و متشرعی متدینین و اینا. چرا در غیر این فضا سید به معنای آقا دارن، رضا میگن سید رئیس جمهوری مثلا فلان، اون به معنای سید اونی که ما ها میگیم نیست.
جناب
عجب صحیح 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 بعد بله هم تخصیص دیگه چون ارزمان بود دیگه
رو با همین بدنی که میباشه
در حال باز یه جاهایی
حالا درست برگشت مقدمه همینه که ما در حکومت کار به اهل ظاهری نداریم.
بله
این فارق نمیشه که
چرا حکومت چرا اما چرا دیگه، یعنی با وجود نوبت به تخصیص نرسه، نه یعنی چون اثر عملی نداره، یعنی در دورانم بین تخصیص و حکومت دیاره میشه تا اختلاف در اصطلاح شما بناس این مقدم باشه چون اخصه، حالا اخص و بلسان و حکومت هم باشه همینه، این مهم نیست، مهم اینه که اونجایی که میخواد به ملاک حکومت باشه اونجایی که اون خصوص مطلق باشه منوج باشه، و اگر اون خصوص منوج شد یه حکومت باید به ملاک نظارت باشه. حالا اینو فردا دیگه انشاءالله توضیح میدم که اون وقت اثرش مرحوم آقای خویی میخواد یه حکومت آینائینی، آقای خویی اینو میخواد یه حکومت اوسعی درست کنن، اونجاست که مرحوم شیخ و آخون درگیرن در قضیه
بله. یعنی این که خلاصه موجبی نداره برای این تخصیص، چون تخصیص فرع حجیت اون مخصصه، پس موجبی برای اصلا تخصیص نیست. اگر بگید که نه اون مخصص حجته، خب میگم حجیتش منوط بر اینه که مورود نباشه، اگر بخواد اعتبارش رو از این طریق کسب بکنه دوره. تقییم کتاب نما کنید، مخوام تحقیق کتاب اعتبار انه کان کتاب قیم و بله لا، یعنی کل الاصول الذین تعرضوا له رد على تمام ما یقوله صاحب الوسائل، یعنی يعني لا استفاد بل الروایات هی المعتبر فی اعتبار الاصول لا انها رد على الاصول، یعنی لیس هناك مورد ما ورد فيه الرد على العامه على اصول العامه لا على اصول الشيعه، اصول العامه هي القياس استحسان وما شابه ذلك، واما اصول الشيعه اصاله الظهور اصاله العموم اصاله البراءه وامثال ذلك، هي مضامين الروايات او هي اعتبارات على اساس الارتكازات الممرات بحسب الروايات ولو بالسكوت عن الرد. ان كانت وان لم تكن مدوره بهذا التفصيل ولكنها كانت موجوده حسب الارتكازات، يعني كانوا يتعاملون مع الظهور معامله النفس ولم يطرحوا عنوان معامله الظهور في تعريف او كتاب، والا هل كانوا يمتنعون من العمل باصاله العموم؟ والنفس ما ورد في كتاب الشيخ الحور هو تتميم عدة من هذه الأصول حسب الروايات، مثلا ما ورد با يدل على اعتبار أصالة العموم تلك القضية اللي في رواية محمد بن مسلم أن ابن أبي ليلى رفع إليه قضية في تلك الأمة التي لم يجد مشتريها على رقبها شعرا وادعى العيد فيه والخيار، ثم حينما طرح القضية نبي ليلى قال الناس يعالجون كذا وأنت، قال دعني عن هذا، بالآخر الحكم الشرعي ماذا أخذ على بطنه؟ قال الآن أرجع، خرج من الباب الآخر لقي محمد بن مسلم، قال هل سمعت من مولاك شيئا في هذه القضية؟ قال أما في خصوص هذا فلا، ولكنه كان يقول أو قال كل ما زاد او نقص عن الخلقه الاصليه ففي الخيار، قال كفى. يعني محمد بن مسلم اعتبر هذا العموم حجه. يعني ما اما هي وارده في روايات الائمه ومن جملة الأمور التي فرض أنها غير واردة في روايات العلم هي الأمور الارتكازية التي لم يثبت فيها الرد، وفيها لا نقول بالاعتبار ظنا بل نقول عدم الرد كاشف قطعي عن إمضاء الشارع، وليست هذه حينئذ قاعدة أصولية ظنية، يعني أنه السير غير مرجوعه، هي غير مرجوعه مثل ماذا؟ اصل البراءه رفع ما لا يعلمون، اصل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. بعد مباحث الالفاظ، ظهور الامر بالوجوب، النهي في التحريم، كذا. بحث الملازمات هي امور عقليه وليست هي امور لفظيه. وجوب المقدمه عقلا ليست قضيه مثلا فنيه، احكام عقليه فقهيه. الحص والقبح العقليين كذلك. فنیه اذا احكم بعد تو بقاطع ما بالاخر وثوق واطمئنان اكو اولا والاطمئنان اذا فرض حجه نعتمد، فاذا لا يمكن حينئذ ان يجزم بالقضيه فلا يمكن ان يعتمد على شيء، فينتهي القضيه الى السفسطه بعد، يعني انه لا يمكننا في اي قضيه حينئذ ان نقطع. قطعا ليس هكذا، يعني الاصولي حينما يقول بقاعده يقوله على اساس اما الجزم او على اساس الوثوق، اوصله الدليل بمعنى انه قطع به، جزم به، لانه مجرد دليل لا عبرة به. آیه این دست خارجم شامل میشه، دست را آنده دست شب اصول را تدریس نمایم چون اینو درست کنیم. شما گفتید دومه دیگه چی؟ شما گفتید شما خواهد دومه تدریس کنیم. نه آخه این که دست خارجم شامل میشه دروس فقه و اصول را تدریس نمایم اینو میدونم. آخه دست خارجو که من
یه ترکیه
سطحی کهشون در توانایی داره، چرا همونو که من میخواهد بکنم دوستان نمیشه بکنم میگه آخه مطلس رو درست کنیم.
چرا شده کسی بکن قصوه یقین آخرین بعد تیارش من یقین اولی جوری